GPT به آدرس gapgpt.app، اوکیان به همین نام به آدرس okian.ir و hushzi.ir در اختیار شما هستند. دانشجویان و فضای نخبگانی و عزیزانی که نیاز به کار ترجمه هم دارن، با توجه به قطع بودن سکوها و تارنماهایی که ارائه کار ترجمه رو انجام میدن، میتونن از نمونه‌های مشابه داخلی مثل ترگمان و یا فرازین استفاده بکنن. چه ترگمان چه فرازین دامنه آی آر داره، یعنی نقطه آی آر رو که بزنید میتونید استفاده بکنید. خب میخوام دعوتتون بکنم تا شنونده بخش گفتگوی ویژه بر بلندای 20-14 باشید.
کمیسیون آموزش مجلس شورای فناوری
نقشه راه کمیسیون های تخصصی مجلس.
خب قطعا که شنوندگان پروپاقرص برنامه میدانند که 20-14 برچه مؤلفه ی استواره. عزیزانی که شاید به تازگی با این بخش همراه شدن، ما افتخار داریم که با رؤسا یا سخنگوهای کمیسیون های تخصصی خانه ملت مجلس شورای اسلامی به گفتگو بپردازیم و مؤلفه های روز رو با این عزیزان که در جایگاه تقنینی کشور شرف حضور دارند در قامت مطالبات شما به اشتراک بگذاریم و پاسخ این بزرگواران رو بگیریم. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 جناب دکتر حاجی دلگانی هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. من خدمت آقای حاجی دلگانی عزیز عرض ادب و احترام دارم. شبتون بخیر باشه، به روی موج گفتگو خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه همکارانتون و همچنین ملت بزرگ ایران اسلامی. سلام عرض میکنم.
عرض ادب و احترام ما رو هم پذیرا باشید. قطعا آقای دکتر می دانستیم و پیش از حتی اقدام و عملیاتی شدن مسئله حذف ارز ترجیحی و بهتر بگویم این جراحی اقتصادی کلانی که دولت برای کوتاه کردن دست رانتخاران به ویژه و تعالی اقتصادی کشورمون در چشمنداز پیشرو مد نظر داشته، به حال تبعاتی رو با خودش به همراه داشته. به همین سبب هم بسیاری از مسئولان بر سعه صدر و صبوری تاکید داشتن، اما در نهایت افزایش قیمت ارز که خب به شکل مستقیم بر روی محصولات تاثیر خودش شو میذاره با وجود تلاش دولت در حوزه کالا برگ، اما در نهایت ما این افزایش بی سابقه ارز رو که به شکل مستقیم عرض کردم تبعات اون رو ما در زندگی و معیشت مردم میبینیم، بخشی از همین پرسش ها رو با خودش به همراه داره. برای آغاز گفتگو اگه ممکنه به خود کمیسیون مراجعه کنیم و شما و همکارانتون در کمیسیون اصل 90 برای این مسئله به ویژه محدود کردن دامنه گسترش ها و تنش های ارزی برنامه‌ای دارید یا به شکل پیشنهادی یا قانونی؟ هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که ما معتقد بودیم و هستیم که زمان اجرای این موضوع الان نبود و وقت بسیار بدی انتخاب شد، بنابراین مستقیم بود. وقت نامناسب انتخاب شد برای این موضوع، چون به هر صورت در شرایطی این اتفاق افتاد که بالاخره زمینه افزایش قیمت‌های دیگر هم بود و این حس از ترجیحی از سه جهت برای مردم نگرانی ایجاد کرد. یکی از جهت حس از ترجیحی 28500 تومان مربوط به از خواهم که کالاهای اساسی و بعد از اون جابجایی ارز یا به عبارتی افزایش قیمت ارز مربوط به کالاهای مبادلاتی که از 44000 تومان و 70000 تومان به 112500 تومان رسید و همچنین در بورس کالا که خب به جهت باز همین حذف ارز ترجیحی اونجا هم یک نوع گرانی رو فراهم کرد. مجمع اینها به حال شرایط سختی رو برای مردم فراهم کرد.
آی دکتر صدای من رو دارید؟
بله.
احیانا جسارت بکنم در حال حرکت هستید قربان؟
بله.
اگه ممکنه
این به هر حال این موضوع رو ما موافق نبودیم، منتها دیگه الان انجام شده و به هر حال ما پیگیری هایی که داریم انجام میدیم. میخوام بگم که عمده همکاران بنده تو این موضوع نگران هستن. جلسات ما تعدد داره برگزار میشه تا ما بتونیم که به نوعی راهکاری رو بیابیم که در خصوصا بودجه سال 1405 که الان داره بسته میشه و نهایی میشه، اونجا در خصوص نرخ ارز و کارهایی که باید صورت بگیره که از آثار تورمی این موضوع تا اونجایی که امکانش هست کاسته بشه بتونیم که پیشگیری بکنیم.
به هر حال برای کاستن این نگرانی که شما فرمودید، خب قطعا برگزاری جلسات که امری بدیهی و طبیعی است. الان نگاه ما در قامت همکلامی بر مؤلفه گفتگو با شما جهت حالا اقداماتی که صورت گرفته کمی شفاف سازی است. این که به اشاره فرمودید زمان مناسبی نبود، به هر حال صدمه و لطمه هایی که رانتخالان یا کسانی که حالا از این ارز ترجیحی که دیگه اعدادش طی یک سال اخیر در قیمت های مختلف حتی از انگشتان دو دست هم فراتر رفته بود، از 28500 تا عددهای دیگر، و اینکه چنین دست از تصمیم های الزاما فقط به ماهوت توسط دولت گرفته نمیشه، حتما برایند یک شکل جمعی بود. اما کماکان من با روکر مردم به عنوان نمایندگان مردم که شما شرف حضور دارید در خانه ملت دارم خطاب قرار میدم. نگرانیتون سپاسگزارم بابت این نگرانی، اما خروجی آن جلساتی که داشتید، اقداماتی که میتواند کمی ذهن مردم رو آروم کنه.
بله ببینید، ما داریم تلاش میکنیم که آثار تورمی این حرکتی که اتفاق افتاده رو در به نحوی در بودجه سال 1405 به نحوی لحاظ بکنیم که تا اونجایی که امکانش هست از آثار تورمی اون کاسته بشه. این واقعیتی است که به هر حال وجود داره، همه در تلاش هستند. کمیسیون تلفیق الان فعال هست، دولت مردان هم حضور دارند و میخوام بگم که توی این موضوع یک به هر حال تفاهمی هست که راهکاری برای خروج از این وضعیت یافت بشه و قطعا اینطور خواهد شد. ولی خب به هر حال هر کاری آثار خودش رو داره و خصوصا در این شرایط. ما اون بحث با فساد با مفسدین کاملا خب مبارزه میکنیم، مخالفیم، اما اعتقادمون هم این بوده که یک جراحی وقتی میخواد اتفاق بیفته، کمان که در دولت زمان وزارت آیه وزیر دولت شهید رئیسی اون زمان هم که از چرا 800 چرا 200 می‌خواستن به 28500 افزایش بدن، همین موضوع رو ما داشتیم که اگر عملی بناس انجام بشه، اقدامی بناس انجام بشه، تصمیم بناس گرفته بشه، باید همه آثار اون دیده بشه، همه جوانب اون لحاظ بشه، تبعات اون رو ببینن. ببینید وقتی به هر حال ارز ترجیحی از مثلا سه قلم کالا حذف میشه، این نیست که آثارش فقط روی اون سه قلم باشه که بعد بگیم خب ما پرداخت 1,000,000 تومان جبران میکنیم. نه، اینطور نیست. به هر حال جاهای دیگه هم اثر خودش رو میگذاره. بنابراین میخوام بگم که من این رو به عنوان یک عمل یا یک اقدام به صلاح جامعه قبول ندارم. بایستی دولت که میخواست این کار رو عملیاتی بکنه جوانبش رو بیشتر میسنجید، اما الان در شرایطی واقع شدیم که دیگه اقدام شده، بنابراین همه بایستی تلاش بکنیم که همه راهکارها رو به کار ببریم که از عوارض اون کاسته بشه.
قاعدتا همین گونه است، بسیار بدیهی سخن میگوید. من برای اینکه بیش از این تستی اوقات نکنم و کمی از این گنگی روایت خارج بشم، برای بار سوم پرسش نخستین خودم رو مطرح میکنم، در اینکه عزیزانمون در خانه ملت تلاش میکنن، تردیدی وجود نداره، قدردانشونیم. در اینکه عزیزانمون در خانه ملت، دغدغه مردم که نماینده اونها هستن، مردم اونها رو فرستادن که براشون کاری انجام بدن و شما دارید این کارو تمام قد 24 ساعته انجام میدید، تردیدی وجود نداره. بحث ما آقای دکتر در باره راه حل ها، موضوع و جلوگیری از این فشار، اقداماتی که شما انجام دادید با دولت، با بانک مرکزی، با وزارت صنعت معدن تجارت، با جهاد کشاورزی است.
بله ببینید، این یک اقدام و یک موضوع چند جانبه هست. این نیست که بگیم که مثلا یکی از اجزاء یکی از دستگاه ها مثلا بتونه کاری خاصی انجام بده، نه، این یک تصمیم جمعی است و طبیعتا بهترین جایگاه الان برای حداقل سال آینده در کمیسیون تلفیقی است که الان روزها داره در دو سه نوبت برگزار میشه و بعدا در صحن مجلس همینطور از شاید هفته های آینده یا هفته بعد تشکیل میشه و همه تلاش خواهند کرد که بتونند در چارچوب قانون بودجه سال 1405 این مسائل رو لحاظ بکنند. بحثی نیست که با یک تصمیم یک دستگاه الان بتونه این مسئله به صلاح خیلی درش دخالتی صورت بگیره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب حاجی دلیگانی از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار 24 قرار دادید. خدا قوت و دست مهیزاد ما رو پذیرا باشید. شما رو به خدای یگانه میسپارم. آیه حاجی دلیگانی، خب دوستان عزیز، بزرگواری که با ما همراه بودن، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 آقای حاجی دلیگانی بودن، درباره مسئله افزایش قیمت ارز، تاثیر مستقیمی که بر حوزه سبد معیشت مردم گذاشته، تلاش کردیم با ایشان صحبت بکنیم و آنچه که به شما روایت شد فرمایش ایشان بود. تاکید میکنم برای تنویر افکار عمومی اقدامات کلان در بدنه دولت در هر ساحتی که بخواهد صورت بگیرد، آنچنان که پیش از این هم جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشور انجام دادند، در همراهی تمامی قوای کشور هست، نه فقط قوه مجریه، دستگاه قضا و قوه مقننه کشورمون هم در آن دخیل هستند، و از سوی دیگه بارها و بارها طی همین چند وقت اخیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هم تاکید کرده که در کنار صبر و سعی صدری که مردم باید داشته باشن، همراهی هرچی بیشتره دستگاه‌ها و نهادها رو لازم می‌دونن. و امیدوارم همین توضیحاتی که آقای حاجی دلیگانی به شمای بزرگوار دادن، اگر خودشون در مقام شنونده بودن و این توضیحات رو میشنیدن، براشون قانع کننده باشه. همچنین امیدوارم آنچه که ایشان فرمودن حداقل مورد روایت شما برای قانع شدن پرسش هاتون قرار گرفته باشه. به امید پیروزی و کامکاری هرچه بیشتر عزیزانمون در خانه ملت که میدانیم تمام قد برای مشکلات مردم تلاش میکنن. اما در دقایق پیش رو دعوتتون میکنم سری به گنجینه عظیم و رایگان ایران صدا بزنیم با آوای واژه ها.
آوای واژه ها،
سلام، به آوای واژه ها خوش اومدید. برنامه ای از رادیو گفتگو که هر بار شما رو با یک کتاب صوتی به تجربه نو و تأمل برانگیز دعوت میکنه. من نرگس سعادتی هستم و امروز کتابی رو بهتون معرفی میکنم که به شما یادآوری میکنه که آرامش ذهنی قابل یادگیریه. با من همراه باشید. کتاب آرام باش بی اعصاب نوشته مدهیک نگاهی روشن به فشارهای روانی و اضطرابهایی داره که زندگی امروز بر ذهن ما تحمیل میکنه. این اثر که از تجربه های شخصی نویسنده در مواجهه با اضطراب و افسردگی الهام گرفته شده، دنیای امروز رو به سیاره عصبی تشبیه میکنه، جایی که اطلاعات بیوقفه، اخبار ناراحت کننده و شبکه های اجتماعی ذهن ما رو درگیر میکنن و باعث از بین بردن آرامش ما میشن. مدهیک در این کتاب نه تنها مشکلات رو تحلیل میکنه، بلکه راهکارهای ملموسی برای کاهش فشار ذهنی و بازسازی تعادل درونی ارائه میده. فضای این کتاب سرشار از بینش‌های ساده، هشدار درباره مقایسه دائمی و دعوت به زندگی در لحظه است. نسخه صوتی کتاب آرام باش بی اعصاب توسط ایران صدا و در قالب روایی تولید و منتشر شده. شنیدن این کتاب صوتی به شما کمک میکنه با آگاهی و تمرین‌های ذهنی در مسیر آرام‌تر کردن واکنش‌های ذهنیتون حرکت کنید. در ادامه بخش کوتاهی از نسخه صوتی این کتاب رو بشنوید.
تنها چیزی که باید از آن بترسیم خود ترس است. جمله از فرانکلین دلانو روزولت که در سال 1932 در اولین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور بیان کرد، احتمالاً یکی از جملاتی است که در زندگیم راجع به آن زیاد فکر کردم. گویا یادآوری این جمله در اولین حمله پنیکی که به من دست داد، فقط داشت مرا مسخره می کرد. با خودم فکر کردم تا کی می خواهی بترسی؟ دیگر کافی است، ادامش نده، تمامش کن. هنگامی که داشتم این کتاب را می نوشتم، این عبارات به ذهنم می آمدند. مثل شفای زمان و همه جز بهترین کلیشه های رایج هستند. این کلیشه های ذهنی به عنوان یک دلیل مناسب سراغ من می آمدند. گویا آنها قدرتی صادقانه در بیان ذهن من داشتند. وقتی که به ترس‌های خودم می‌اندیشم، می‌بینم که اکثر آنها انگار از خود زمان پدید آمدند. نگرانی در مورد سالخوردگی، نگرانی در مورد سالخوردگی فرزندانمان، نگرانی در مورد آینده، ترس از دست دادن عزیزان. دلواپس این هستم که مبادا سر
آرام باش بی اعصاب یادآور این واقعیته که اضطراب و آشفتگی ذهنی تنها ضعف فردی نیست، بلکه پاسخی طبیعی به سبک زندگی مدرنه و ما میتونیم با تمرین و آگاهی اون رو مدیریت کنیم. اگر به آثاری علاقه مندین که مسائل ذهنی و سلامت روان رو با زبانی روشن مطرح میکنه، شنیدن نسخه صوتی این کتاب میتونه تجربه متفاوت و ارزشمند براتون باشه. شما میتونین فایل صوتی این کتاب رو از پایگاه و یا اپلیکیشن ایران صدا به صورت رایگان دانلود کنید و بشنوید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا برنامه دیگه و معرفی یک کتاب صوتی دیگه، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
خب دوستان عزیز، باز هم تاکید میکنم که گنجینه ایران صدا در کنار اینکه برای هر سلیقه‌ای میتواند با آثار گرانسنگ حوزه کتاب و ادبیات یار مهربان پاسخی داشته باشه، مملو از صداهای ماندگار جاودان در رسانه ملی و هنرمندان خوب کشورمون است. تاکید میکنم به شکل رایگان در اختیار شماست. اما بریم سراغ مهمان عالی مقامی دیگر، عضو محترم کمیسیون اجتماعی و تلفیق مجلس، جناب دکتر احمد بیگدلی. آقای دکتر، عرض سلام و شب بخیر، من رو پذیرا باشید، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرانقدرتون. وقت بخیر عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خبر طریق ماست. بسیار سپاسگزارم. به حال مؤلفه‌ای که همیشه طی این چند ماه اخیر با رنگ و بویی بسیار بیشتر توسط شاید قاطبه مردم جامعه‌ای که در سطح متوسط زندگی میکنن، به ویژه جامعه نازنین و شریف کارمندان که این روزا شاید مسئله معیشت اصلی ترین دغدغه زندگی همه مردمان ایرانی است، به مسئله متناسب سازی حقوق باز میگرده. در این میان بازنشستگان بزرگوار کشورمون که بخشی از همین گنجینه شاید محیط‌های اداری ما و آورده‌ها و داشته‌مون هستن در اولویت. مؤلفه‌ای که با شما افتخار همکلامی می‌خوایم داشت، بحث تامین اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان در بودجه 1405. به هر حال ما درباره مسئله روایت‌های مختلف داریم صحبت می‌کنیم. برای اینکه روایت صحیح رو داشته باشیم مصدع اوقات شدیم، چه درباره سقف اعتبارات متناسب سازی و چه عددهایی که داره با روایت‌های مختلف و با میشه، عدد دقیق رو از زبان شما بگیریم. به این نکته به شکل کلان اشاره بکنیم، من پرسشی از تخصصی مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. همونطور که جناب عالی و شنوندگان گرانقدر در جریان هستند، قانون متناسب سازی در سال 402 در برنامه 7 ماده 28 بند را تصویب شد و اونجا تأکید میکنه که 90% حقوق شاغل همتراز هر فرد بازنشستی صندوق‌های کشوری لشکری توسط دولت متناسب سازی بشه. و عرض کنم خدمتتون یه بند دیگه هم داره که به صورت 3 ساله، سال اول 40%، سال دوم 30%، و سال آخر که سال 405 خواهد بود انشالله 30% مابقی پرداخت بشه و در 405 این متناسب سازی کاملا انجام بشه که در طی 2 سال امسال و سال قبلش انجام شده و برای سال آینده انشالله 252 همت برای این موضوع دولت در لایحه دیده شده. و اینن چون کل منابع مورد نیاز برای تکمیل متناسب سازی که همون 30% مورد نیاز 252 همتی که دیده شده و انشالله در سال آینده این متناسب سازی به طور کامل انجام خواهد شد.
ما امید به همین اتفاق داریم. اما پرسش هایی که مطرح میشه جناب دکتر بیگدلی عزیز، در کنار این افزایش که قابل تقدیر هست، چه همت دولت چه عزیزانمون در خانه ملت، در نهایت تاثیرگذاری در حوزه بهبود کیفیت زندگی، قدرت خرید بازنشستگان عزیز، به ویژه با محوریت خانواده. چون ما داریم وقتی درباره یک بازنشسته صحبت میکنیم، الزاما فقط یک زوج نیستند، به حال فرزندان، عروس ها و داماد ها، نوه ها، آنچه که اصلا سنت ایرانی است و آبروداری مطرح شده در این میان. این منابع مالی که الان شما بهش اشاره کردی، حالا باز هم میگم من از 277 همت عدد دارم تا الان عددی که شما در حقیقت بهش ارجاع اشاره فرمودید، به خود ریز عدد الان کاری نداره، اما در نهایت به اعتقاد شما واقعا میتواند پاسخگوی همان شأنیت و کرامت بازنشستگان عزیز کشورمون باشد و مطالبه‌ای که بیش از یک دهه در حوزه یکسانسازی داشتند؟
ببینید، این قانون مدیریت خدمات کشوری اومده که 90% حقوق شاغل همتراز هر فرد در زمان بازنشستگیش باید بهش در متناسب سازی داده بشه. این یک طرف قضیه است. این یک طرف دوم قضیه که آیا حالا من به گونه دیگری فرمایش شما رو
عرض کردم، بزرگوار
خواهش میکنم، آیا منابعی که در اختیار یا حقوق به اسم حقوق در اختیار این عزیزان قرار داده میشه کفاف هزینه های زندگیشون رو خواهد داد؟ با توجه به تورم موجود و پیشبینی تورم سال آینده و وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی، حقیقت امر خیر،
درود باشه،
ولی واقعیت امر اینه، نمیتونیم که با واقعیت ها دوری کنیم، ولی منابعی که دولت باید برای این کار بذاره و قانون تاکید کرده این موضوع. البته اینو در جریان هستیم که این فقط برای متناسب سازیه و افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و مستمر بگیران همانند کارمندان دولت، همون حداقل 43% جدای از این انجام خواهد شد. یعنی اگر یه بازنشسته عزیزی الان حداقل حقوق رو بخواد بگیره که 13 میلیون تومنه، 43% به 13 میلیون تومنش جدای از اون 30% متناسب سازیه اضافه خواهد شد. یعنی حداقل حقوق سال آینده 18,660,000 تومان خواهد شد، این 13 میلیون امسال، و به جز این که حدود عرض کنم خدمتتون 6 میلیون تومان افزایش پیدا میکنه، این 30% سهمش از متناسب سازی هم داده خواهد شد. که باز عرض میکنم همه اینا من فکر میکنم متاسفانه با توجه به هزینه های موجود داخل کشورمون کفاف زندگی عزیزان رو نخواهد داد، ولی اولا این متناسب سازی قانون اینو گفته که
متوجه. بله.
دوم منابع ما خیلی دوست داشتیم، ببینید دولت برای افزایش حقوقا 20% پیشنهاد کرده بود که ما نپذیرفتیم اینو، که بعدن آوردیم به صورت پلکانی از حداقل حقوق 43% تا پلکانی تا 20% افزایش دادیم.
بله.
حداقل افراد 6.7 میلیون تومان افزایش حقوق پیدا کردن، ولی با توجه به منابع محدود و درآمدهایی که در اختیار دولت هست، ما نهایت کاری که میشد برای افزایش حقوق انجام دادیم. البته دولت حمایت های دیگه ای رو داره انجام میده، یکی که نفری 1 میلیون تومانی که بابت اون افزایش از نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مشمول همین عزیزان خواهد بود، اون کالابرگی که در حال پرداخت شدن هر 2 ماه یک بار حالا با توجه به دهکی که این عزیزان دارن پرداخت خواهد شد، و یارانه نقدیشون، اون یارانه نقدی دهک کالابرگ الکترونیکی و این 1 میلیون تومان حالا به اسم کالابرگ جدید داره پرداخت میشه و پرداخت خواهد شد و ممکنه مثل آینده یه مقداری 1 میلیون تومان افزایش پیدا کنه علاوه بر حقوق و متناسب سازی به این عزیزان پرداخت میشه. ولی باز عرض میکنم همه اینا در سبد کالایشون، اگر دولت نتونه ثبات قیمت رو ایجاد کنه و وفور کالا در بازار ایجاد بشه و خدایی نکرده تورم بیشتر از این که هست، حتی الان که هستیم با همین افزایش ها مطمئنن که پاپ زندگی بازنشستگان عزیز و
به حال صداقت و صراحت کلام تو اجازه بدین لختی از این جایگاه فاصله بگیرم، در مقام یک شنونده یک هموطن با شما صحبت میکنم، شاید کسی که به نمایندگانی که امروز دارن من رو در خانه ملت در جایگاه تقنینی کشور نمایندگی میکنن، این صداقت و صراحت کلامتون رو من به شخص درود میفرستم بابتش، و اجازه میخوام پرسش پایانی رو با شما مطرح بکنم. جناب دکتر بیگدلی، به عنوان عزیزی که در خود کمیسیون اجتماعی تلفیق مجلس هستیم، ما خیلی پیامک نه امروزا روزهای پیشین هم داشتیم، هر زمانی که بحث معادل سازی حالا حقوق نازنینان کارمند بزرگان بازنشسته را مطرح میکردیم، عزیزان اون از قشر کارمند معلم یا گروه های آسیب پذیر هم به این نکته اشاره داشتن، این مدل تامین اعتبار ویژه‌ای که حالا عزیزانمون در مجلس در همراهی با دولت مد نظر داشتن میتونه به الگویی برای رسیدگی به مطالبات دیگر گروه ها عرض کردم مثلا معلمان کارگران یا گروه های آسیب پذیر هم تبدیل بشه.
خب مطمئنن همینه، ببینید عرض کردم اون بحث 43% تقریبا افرادی که زیر 40 میلیون تومان حقوق میگیرن دریافتیشون ها نه حکم حقوق،
بله بله بله،
چون زیر 40 میلیون تومان اون 43% اعمال میشه تقریبا. بعد دولت یک کار خوبی هم که امسال کرد برای سال آینده سقف مالیاتی و افزایش معافیت مالیاتی و افزایش پیدا کرد، یعنی الان تقریبا در سال آینده کارمندان متوسط حقوق بگیر دیگه مالیات نخواهند داد، همه فرهنگیان عزیز مشمول این میشن دیگه مالیات نخواهند پرداخت نخواهند کرد، مگر اینکه افرادی باشن که پایه حقوقش یا درآمد دریافتیشون بالای 40 میلیون تومنه، که در بین کارمندا تقریبا فکر میکنم 70% و خورده‌ای درصد ولی دقیق
بله بله.
3% بله بله. کارمندان عزیزمون به همه بازنشستگانمون مشمول، حالا بازنشستگان که مشمول معافیت مالیاتی بودن، کارمندان عزیزمون مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود که اونم یه نوعی کمک دیگه ایه به این عزیز.
درود بر شما، انشالله که این گونه باشد و ما شاهد رشد و تعالی و در حقیقت آبادانی هر چه بیشتر این سرزمین در ساحت قدردانی از ملت شریف و نجیب اون در هر طبقه از جمله عزیزان کارمند بازنشسته کارگر معلم و گروه های آسیب پذیر باشیم. دست شما را آقای دکتر به گرمی
کشم. من دسته پایانی و خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
علارغم همین عرایضی که کردم
فرمودید.
به قول معروف بحث هزینه و اینا، مجلس برای بودجه 405 دو اولویت داره. با بنیه دفاعی و بنیه اقتصادی. از هر جا بتونیم میخوایم منابعی تامین کنیم یا حتی ردیف‌های مازادی رو کسر کنیم و بر بنیه دفاعی و بنیه اقتصادی اضافه خواهیم کرد. مطمئنن اولویت اصلی مجلس و همچنین دولت در سال آینده بنیه اقتصادی مردم در کنار اون بنیه دفاعی.
امید. بسیار سپاسگزارم. به ویژه باز هم بابت این روایت دقیق.